بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره خدمتتون. قانون چک 55 ماده 2. ماده 2 قانون چک اولا نوع سند چک رو معین کنه که اولا چک یک سنده و ثانیاً یک سندی با این ویژگی هاست. به طور خلاصه چک آیا سند عادی یا رسمی؟ سند عادیه. ولی شما میدونید علاوه بر اسناد رسمی که لازم الاجرا هستن، برخی از اسناد برخی اسناد عادی از جمله چک هم لازم الاجرا هستن. قانون اونها رو لازم الاجرا یا در حکم لازم الاجرا اعلام کرده. سند لازم الاجرا یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این که دادگاه رسیدگی میکنه و نهایتاً اجرائیه صادر میکنه، شما میتونید مستقیماً روش اجرائیه ثبتی بگیرید بدون نیاز به طی کردن مراحل دادرسی و رسیدگی و صدور و حکم و قطعی شدن حکم. مستقیما میشه اجرائیه ثبتی گرفت و اجرا کرد. مثال خیلی ساده و بارزش الان رو چی هست؟ بحث مهریه هاست که مهریه ها اجرائیه ثبتی صادر میشه، اموال مرد توقیف میشه، حسابهاش مسدود میشه و اگر نشد نهایتا از طریق بانک میشه، از طریق دادگاه میشه اقدام کرد. ماده 2 رو ببینید. سوال ماده 2 این میشه چک چه نوع سندی است؟ چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند، همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است. چک هایی که اون بانک باید مطابق قوانین ایران دایر شده باشه. اگر بانک خودش رو به عنوان بانک معرفی کنه، مؤسسه مالی اعتباری معرفی کنه، اما شرایطی که بانک مرکزی برای بانک بودن مقرر کرده نداشته باشه، بانک به حساب نمیاد. به هر حال چک هایی که عهده بانک ها صادر میشه در حکم اسناد لازم الاجرا است. چک سند رسمی یا عادی؟ سند عادی. چرا سند عادیه؟ چون توسط مأمور رسمی تنظیم نمیشه. من و شما و دیگران مأمور رسمی نیستیم که این سند رو تنظیم کنیم و چون که توسط مأمور رسمی تنظیم نمیشه لذا سند عادی هست. پس چک سندیست عادی ولی در حکم اسناد لازم الاجرا است. گفتیم که چک سند هست اما سند عادی چون توسط مأمور رسمی تنظیم نمیشه. حالا سند لازم الاجرا چیه؟ باز گفتم سند لازم الاجرا، میگم جناب آقای قلاوند چشم، سند لازم الاجرا سندیه که بدون صدور حکم از دادگاه قابلیت صدور اجرائیه داره. مثل سند ازدواج که یک سند رسمی لازم الاجراست. بدون سند لازم الاجرا، هر سندیه عادی یا رسمی، سند لازم الاجرا هر سندی هست که بدون صدور حکم از دادگاه قابلیت صدور اجرائیه داره. عملا فرایند نسبتاً طولانی و گاه خیلی طولانی دادرسی در اسناد لازم الاجرا حذف میشه. ماده 2 رو یک ببینید دوباره. چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند، همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است. پس مستقیم میشه اجرائیه ثبتی گرفت. دارنده چک در صورت مراجعه به بانک، دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن، در صورت عدم دریافت تمام مبلغ چک یا قسمتی از وجه آن. ببینید ماده 2 مسبب کی هست؟ مسبب 55. این عبارت که عدم دریافت تمام یا قسمتی از آن، عدم دریافت همش یا عدم دریافت قسمتی از آن، مشخص هست که در ابتدا هم قانونگذار نظرش بر این بوده که اگر مبلغی موجودی هست و مبلغی موجودی نیست، آنچه که موجودی هست باید به طرف پرداخت بشه. ولی چون خیلی صریح قانونگذار نبود توی این مسئله، گرچه از قانون فهمیده میشد، چون خیلی صریح نبوده تو بیان مطلب، خیلی از بانک ها این کار رو انجام نمیدادن، این کار توسط بانک ها انجام نمیشد. که در اصلاحات سال 97 تصریح 100% شده، حالا جلوتر بریم خواهید دید که باید به تقاضای دارنده اون مبلغ پرداخت بشه و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجهان به علت نبودن محل، به خاطر اینکه موجودی نداره، یا به هر دلیل دیگری، هر حالا دلیل دیگه چی میتونه باشه غیر از نداشتن محل، غیر از نداشتن، فقدان یا کسری موجودی، دیگه چه دلیلی میتونه منجر بشه به برگشت چک؟ مثلا چک مسدودیه، آفرین، دیگه چی؟ عدم تطابق امضا، بله همینطور، امضا مطابقت نداره، دستور عدم پرداخت داده شده، ممکنه دستور عدم پرداخت داشته، تعارض در مندرجات، عدم مهر نسبت به چک های شخص حقوقی، چک مال شخص حقوقی فقط امضا داره. همه اینها مواردی است برای اینکه چک پاس نشه. و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجهان به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که بعضی هاش رو گفتیم، مندرجاتش با هم تعارض داره، خط خوردگی داره، تطابق امضا نداره، دستور عدم پرداخت داده شده، اعلام مفقودی و سرقت شده، حساب مسدود بوده، چک روی حساب مسدود داده شده و غیر، یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول کنند. وجه چک یا باقی مانده وجه، این هم به این معناست که پس بانک ها موظف بودن از همون ابتدا اگر بخشی از چک موجودی هست این رو بپردازن. درسته؟ جناب آقای بابایی می فرماید به علت نبودن محل، به چه معناست؟ نبودن محل یعنی پول نباشه، یعنی جای چک خالی باشه. نبودن محل یعنی جای چک خالیه، اصطلاح شده دیگه. عدم نبودن محل یعنی فقدان موجودی، کسری محل یعنی پول کم داره. اگر من به شما چکی بدم 50 میلیون، برید حساب من فقط 50,000 تومان باشه، این میشه عدم محل. خب حالا شما چکی رو برگشت زدید، گواهینامه عدم پرداخت یا گواهینامه عدم پرداخت یا گواهینامه کسری گرفتید، میخواید اجراییه ثبتی بگیرید، با چکار کنید؟ برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک، خود چک رو و گواهینامه مذکور در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. بلا محل فرمودید که وضع تعینی باشه، وضع تعینی بلا محل، چک بلا محل، وضع تعینی میشه گفت. آقا معنای لغویش هم همینه، یعنی محل نداره، جایگاه نداره. برحال بسیار این عبارت ماده 2 رو مورد دقت قرار بدید. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک، شما احتمالا دیدید وقت تا حالا نمیدونم چک برگشت زدید یا نه، چک میبرید بانک میگه موجودی نداره، میگید برگشت بزن، یا میگه کم داره شما نمیدونید، بازم کلش برگشت میزنید، چک به شما برمیگردونه، یک گواهی نامه هم با اطلاعات میده که اونم به شما برمیگردونه. پس به شما دو دستتون دو چیز میده، یکی خود چک، یکی هم گواهی نامه برگشتش، نوشته به علت فقدان موجودی یا به علت کسری موجودی، برگشت میزنه. شما خود اصل چک، عین چک و اون گواهی نامه عدم پرداخت رو میبرید اجرایی ثبت، اجرایی بگیرید. خب این در موردیه که نسبت به تمام مبلغ چک برگشت بود. اگر بخشی از چک رو دریافت کردید، اگر بخشی از چک رو دریافت کردید، اگر بخشی از چک رو دریافت کردید، حالا چی؟ وقتی به ماده 5 برسیم میبینید اگر شما بخشی از چک رو دریافت بکنید، چک بانک از شما میگیره، به شما عین چک رو نمیده. اگر شما بخواید چک رو که بردید بانک و کسری موجودی داره، بخواید اون کسریشو، اون مبلغی که موجودی هست رو دریافت کنید، مثلا 1 میلیارد که هست 500 میلیون موجودی داره، 500 میلیون رو دریافت میکنید. مثل حالتی نیست که کلن برگشت بزنید، چک رو بر نمیگردونه به شما، چک رو میگه پشت چک یادداشت کنید فلان مبلغ از چک رو گرفتم، دریافت کردم، درسته، این مبلغ رو قید میکنه، مبلغی که شما دریافت کردید شما باید قید کنید، امضا کنید، تحویل بانک بدید. پس بانک چک به شما بر نمیگردونه، ولی به جاش یک گواهی نامه میده، گواهی نامه میده که در اونجا همه این اطلاعات مندرج شده، قید شده، و این گواهی نامه جانشین چک میشه. ما با تسامح میگیم که چک برگشت خورده، تو عرف هم میگم مثلا چک نسبت به بخشی از مبلغ برگشت زده، از نظر حقوقی به بیان صحیح حقوقی چک اینجا برگشت نمیخوره، چک به شما برگردونده نمیشه، چک رو بانک دریافت میکنه، به شما یک گواهی نامه میده که این گواهی نامه میشه جانشین چک، برای شما کارکرد همون چک رو داره، فرقی نداره. حالا با توضیحی که دادم بیاید روی این ماده 2 این جمله رو ببینید، میگه برای صدور اجرائیه، برای صدور اجرائیه، شما میخواهید اجرائیه بگیرید، از کجا؟ اجرائیه یک واحد اجراست در اداره ثبت اسناد و املاک، ثبت اسناد و املاک یک بخشی داره، بخش اجرا، میرید اونجا اجرائیه ثبتی میگیرید، اون یک روال اداری است دیگه، این مطالبه که بدونید، بعد میرید میپرسید آدرس، بس یک آدرسه دیگه. برای صدور اجرائیه بخواید اطلاعات دقیق راجع به روال اینا، آدرس هاش فلان داشته باشید، اولین محضر اسناد که بپرسید بهتون میگن. شما یک چک 200 میلیون تومانی دارید، میبرید بانک، حالا یا میگه اصلا موجودی نداره، یا میگه موجودیش کامل نیست، به هر حال شما تصمیم میگیرید چک رو به طور کامل برگشت بزنید، چک رو برگشت بزنید. اگر چک رو به طور کامل برگشت بزنید، یعنی هیچ مبلغی به شما پرداخت نمیشه، چک به شما، اصل چک، عین چک به شما برگشت داده میشه، و یک گواهینامه هم، گواهینامه برگشتی هم بهتون بانک میده که اطلاعات طرف هست، آدرس طرف هست، این که چک چه شماره ای برگشت خورده، اطلاعات کامل هست و اطلاعات کامل هست و اونجا میشه چک برگشت خورده به طور کامل. پس دو چیز دست شماست، هم عین چک که پاس نشده و هم گواهی نامه عدم پرداختی که بانک به شما داده. حالا میخواید اجرائیه ثبتی بگیرید، باید برید ثبت اسناد و املاک اجرا، آدرسش کجاست؟ خب آدرسش جستجو کنید. هر دفتر ثبت اسناد و املاک هم بپرسید دیگه دقیقاً بهتون میگه. حالا که میخواید برید اجراییه بگیرید، هم عین چک و هم گواهینامه بانک هر دو رو باید داشته باشید. به تنهایی یکیش باشه، یکیش رو به تنهایی داشته باشید، برای شما اجراییه صادر نمیشه. حالت دوم، شما همین چک 200 میلیونی رو میبرید، چون بر قانون چک آگاه هستید قبول نمی کنید که کلن چک برگشت بخوره. چیکار می کنید؟ میگید باید اون مبلغی که هست به من برگردونید. حالا بعضی از دوستان میگن بانک ها به ما نمیگن، میگن اطلاعات حساب اشخاص ما نمیتونیم بگیم. بسیار خوب، مهم نیست اطلاعات بگه. اولا بخواید بدونید اطلاعاتش چقدره، بگید بخوام واریز کنم چقدر باید واریز کنم که چک پاس شه. مثلا میگه 50 میلیون. خب شما چک 250 میلیون میفهمید 150 هست. کار پیچیده ای که نیست که. اگر بخوام همین الان کامل پاس کنم، خودم باید چقدر واریز کنم؟ اونجا که میگن که. حالت بعدی بگید اصلا من کار ندارم چقدر هست. میگه نمیتونم اطلاعات بگم، اطلاعات شخصیه. خب خیلی خوب، اگه بخواد چک کامل برگشت بزنه، یکی از چیزایی که میزنه موجودیه ها، موجودیه چک میزنه. ولی به هر حال اطلاعاتی به شما نمیگه. شما بگید هر آنچه موجودی هست من میخوام. 2000 تومان هست میخوام. 200 میلیون، 180 میلیون هم هست بازم من میخوام. درسته؟ حالت دوم داریم میگیم، چک رو میبرید بانک، کسری داره، 100 میلیون کسری داره، 100 میلیون موجودی داره. شما میگید من 100 میلیون رو میخوام. میگه نه، بقیه شو واریز کن، به طور کامل برگشت بزن. خب منطقی نیست که شما اینو بپذیرید. چرا باید اینو بپذیرید؟ خیلی کارش ریسک داره، این کار ریسک داره. یک، مبلغ رو واریز میکنید، یک جای دیگه یک چک دیگه پاس میشه. این مورد دوم، من یک مورد تا حالا دیدم. طرف پول واریز میکنه، کسری رو واریز میکنه، بعد میگه این که تطابق امضا نداره، آخرش برگشت میزنه به خاطر عدم تطابق امضا. پولی که بوده رفته، پول خودتونم رفته، احتمالش خیلی کمه، ولی 1% هم که باشه چرا باید بپرسید؟ و موضوع بدتر، چک پاس شده، تموم شد رفته، شما به چه استنادی بعدن میخواد بگید من طلبکارم؟ به چه استدلالی میخواد بگید من 10 میلیون دیگه، من 100 میلیون از این آدم طلبکارم؟ مگه خودش بپذیره؟ اگه نه، سندی که دست شما بود، سند رفت، از دست شما رفت. پس از هر زاویه‌ای که ما به این قصه نگاه کنیم، این کار اشتباهه. اگر در بانک 1/4 مبلغ، نصف مبلغ، هر چه هست موجودی باشه، اشتباهی که شما تکمیلش کنید. یک، ممکنه جای دیگه در کسری از ثانیه است دیگه، ممکنه همین، آره آقای اصغرنیا دقیقا همین میگم، یکیش امکان داره همزمان در یک بانک دیگه پاس شه، پول خودتونم بره، هیچ مشکل قانونی هم نداره، هیچ حرفی هم نمیشه زد. مشکل دوم چی شد؟ ممکنه پول نداشته باشید که واریز کنید. مشکل سوم، سند از دستتون خارج میشه، بعد چجوری میخواید طلبتون اثبات کنید؟ حساب طرف هم که پاس شده، سوء اثر هم براش نمیشه. یعنی از هر زاویه شما به این قصه نگاه کنید، کار اشتباهیه. خب کار درست چیه؟ کار درست اینم نیست که کلن برگشت بزنید. خب چرا کلن برگشت بزنم؟ الان 100 میلیون هست، من از 200 میلیون 100 میلیونم که میتونم داشته باشم. خب 100 میلیون داشته باشم، هر چیزی که 100 نمیتونیم داشته باشیم به معنا نیست که 100 تاش هم بگذاریم کنار، صفر یا صدی که نباید باشیم. از 200 میلیون 100 میلیون میتونم داشته باشم، دارم 100 تای دیگه رو میرم دنبالش. درسته؟ پس هر دو راه اشتباهه، برگشت نسبت به تمام اشتباهه، تکمیل موجودی و پاس کردن چک اشتباهه. راه حل چیه؟ راه حل همین یک، اینجا نسبت به مبلغی که هست دریافت کنید و نسبت به بقیهش برگشت بزنید. حالا حالت اول که کلی برگشت میخورد، چک به شما برمیگردوندن، یک گواهینامه هم به شما میدادن، دو چیز دست شما بود. ولی وقتی که چک رو نسبت به کسری موجودی برگشت میزنید، اصطلاحا گفتم تعبیر حقوقی دقیق نیست که برگشت بزنید، چون چک به شما برگردونده نمیشه. اگر بگید من موجودی که هست میخوام رو، بانک موظف ملزمه به شما پرداخت کنه. خیلی از بانک ها مقاومت میکنن، امتناع میکنن، آره این کار میکنن، ولی شما مقاومت کنید، شما وایستید، برید پیش رئیس بانک، برید پیش حراست بانک، درخواستتون رو مکتوب کنید، بدید، شماره بزنید و مقاومت کنید. الان خیلی بانک ها دارن انجام میدن، یک زمانی هیچ جا انجام نمیشد، هی این داره که بیشتر و بیشتر اجرایی میشه. خب باید ادامه بدیم تا کامل رویه بشه، عادت بشه، اجرا بشه. به هر حال وقتی شما اون مبلغی که هست رو دریافت میکنید، بانک به شما چک بر نمیگردونه. شما پشت چک مینویسید از مبلغ 200 میلیون 100 میلیون دریافت شد، امضا میکنید، میدید به بانک. بانک به شما یک گواهی نامه میده مشابه همون گواهی نامه ای که وقتی چک به طور کامل برگشت میخورد، مشابه همون، اما خود چک رو به شما بر نمیگرد. همین گواهی نامه برای شما کافیه، برای همه موارد کافیه. سوء اثر ایجاد میکنه، میتونید اجرایی ثبتی بگیرید، میتونید اجراییات دادگاه برید، همه چیز هست. پس برگردیم به این عبارت که گفت برای صدور اجراییه کجا؟ اجراییه ثبتی. ما اینجا راجع به اجراییات دادگاه حرف نمیزنیم. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 4، عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 4، این مال کجاست؟ برگشت چک نسبت به تمام موجودی، برگشت نسبت به تمام موجود، و یا گواهینامه مندرج در ماده. اینجا نگفت عین و گواهینامه مندرج در ماده 5، چون عینی وجود نداره. عین کجاست؟ عین دست بانک. و یا گواهینامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. جناب آقای اصغرنیا، پاسخ شما دقیقا همینجاست. فرمودید اگر اینجور باشه که در جلسه اول دادگاه دعوا رد میشه، اگر میخواید برید اجراییات ثبت، دیگه دادگاه چرا میخواید برید؟ اگر میخواید برید دادگاه، چرا اومدید اجراییات ثبت؟ ما وقتی اجراییات ثبت میریم، دیگه دادگاه نمیخوایم بریم. ببینید یک بار دیگه این عبارت، ببینید برای صدور اجراییه. اداره ثبت خیلی سریع کار انجام میده ها، معطلتون نمیکنه. اگر بعدن مجبور شدید برید بانک، خب اون اصول اسنادتون رو پس میده بهتون دیگه، ولی همزمان که منطقی نیست ما بریم اجرایی ثبتی بگیریم بعد بریم مثلا دادگاه شکایت کنیم. برای چی؟ مثلا برای خسارات ممکنه بعد دوباره برید، برای مثلا حق الوکاله و گواهی نامه برای خسارت تأخیر و اینها، ولی برای خود چک که اگر اون آدم مالی داره سریع توقیف میشه دیگه، خودروی ملکی چیزی. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده 4. گفتیم این مال کجاست؟ گفتیم مال کجاست؟ مال جایی که تمام برگشت خورده. و یا گواهینامه مندرج در ماده 5، زمانی که نسبت به بخشش برگشت خورده، را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. فرمودید که هر مقدار از مبلغ بگیریم برای گرفتن بقیه در دادگاه و ثبت مشکلی پیش نمیاد؟ نه، مشکلی به خاطر اینکه شما بخشش گرفتید مشکلی پیش نمیاد، به خاطر این که بخشش رو گرفتید و بخشش رو نگرفتید مشکلی پیش نمیاد. ولی ممکنه مثلا میگم طرف مؤثره، زندانه، فراریه، هیچ مالی نداره، خب اینجا بازم شما برنده دیگه، اگر هیچ چیز هم نمیگرفتید تو همین وضعیت بودید. اما اگر منظورتون دقیقاً از این بابته که چون بخشش گرفتید مشکلی پیش بیاد، نه هیچ مشکلی پیش نمیاد. بخشش حداقل گرفتید دیگه، نسبت به بخش دیگه هم هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد که چون عین چک رو ندارید مشکلی پیش بخواد بیاد. چون اون گواهی نامه‌ای که بانک به شما میده جانشین اصل چکه، اصلا بهش میگن گواهی نامه جانشین. یک نکته خیلی 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 مهم که در دوره اسناد تجاری هم روش تأکید کردم، این که روش خاصی نداره جز این که از طریق آشنا یا سوابق و غیره، ولی برای این که مزیت مراجعه به ثبت رو از دست ندیم، مزیت اجرایی ثبتی رو از دست ندیم، حتما باید تطابق امضا باشه. یعنی اگر چک برگشت بخوره به علت عدم تطابق امضا، اگر چکی که دارید علت برگشتش فقدان موجودی یا کسری موجودی یا نمیدونم اینها نباشه، اگر علت برگشت چک عدم تطابق امضا باشه، عدم تطابق بین چی و چی؟ عدم تطابق بین امضای با امضایی که در بانک هست، نمونه امضای موجود در بانک، و امضای مندرج در چک. اگر بین اینها در حدود عرف بانکداری که واگذارم شده به تشخیص متصدی، اگر تطابق امضا وجود نداشته باشه و به این خاطر چک برگشت بخوره، امکان گرفتن اجرایی ثبتی وجود نداره، باید برید سراغ دادگاه. درسته؟ ببینید این نکته ماده دو رو، اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر بکند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند یا اجرایی صادر میکند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد، که اگه گواهی نشده باشد مینویسه چک مثلا پاس نشد، برگشت خورد به علت عدم تطابق امضا. اگر علت برگشت چیز دیگه ای باشه مینویسه در حدود عرف بانکداری تطابق وجود داره. سوال پرسیدی چرا زمانی که کسری موجودی داره موجودی را تکمیل بکنیم؟ ما که گفتیم تکمیل نکنید که، من تمام حرف حالا گلوم گرفته میگم تکمیل نکنید. گفتم تکمیل نکنید که تکمیلش اشتباهه، ریسک داره، شما رو در موضع ضعف قرار میده. عرف اینه که میرن تکمیل میکنن، خیلی ها میرن تکمیل میکنن، مخصوصا وقتی بیش از نصف پولشون اونجا هست. ببین مثلا چک 1 میلیاردی 800 میلیونش هست، با خودش فکر میکنه 200 میلیون خرج کنم 800 میلیون بگیرم یا 800 میلیون صرف نظر کنم؟ نه، 800 میلیون میگیرم، 200 میدم 800 میگیرم، ولی ریسکاش شمردم براتون، ممکنه جای دیگه پاس بشه همزمان، هیچ کاری نمیتونید بکنید، پول خودتونم میره. دو، بعدن اگر چک هم پاس شد، در بهترین حالت چک پاس شد، اون 200 میلیونتون چی میشه؟ بعد دنبال اون بدوید بدون سند، سند از دست دادید، سندتون چک بود که پاس شد رفت، هیچ نیست، اصلا نمیتونید ثابت کنید من طلبکارم، یا سخت میتونید ثابت کنید. و بدتر از اون ممکنه این پیش بیاد، من یک بار دیدم طرف پول خودش هم گذاشته، بعد میگه تطابق نداره، میگه خب چرا اول گفتی؟ میگه خب اونجا حال دقت نکرد. نمیتونی بگی کاری، میگه خودت پول واریز کردی. هزار نفر از صبح تا شب میان توی شعبه پول واریز میکنن به حساب دیگران، من باید از یکی علت بپرسم چرا میخوای واریز کنی؟ شما اومدی واریز کرد، حالا تطابق نداره، قانونا نباید پاسش کنم، میخوای چیکار کنی؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی. پس اگر کسری موجودی داره موجودی رو تکمیل نکنید. خب ماده دو که ماده خیلی مهمی بود دیگه، یعنی ماده دو کامل کاربردیه، دوستانی که دنبال نکات کاربردی هستن ماده دو کاملا کاربردیه. حالا بریم سراغ ماده سه، ادامه ماده دو، اول تمامش بکنیم. حالا این دارنده چک که میگی دارنده کیه؟ دارنده چک که میگیم یعنی کی؟ میگه دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر شده، من چک رو صادر میکنم در وجه جناب آقای اعلمی، جناب آقای احمدزاده، شما میشه دارنده چک در وجه شما صادر شد. دیگه چی؟ دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردید، یا نه من در وجه شما صادر نکردم، من در وجه مثلا خانم رهنورد صادر کردم، خانم رهنورد زهرنویسی کرده داره دست شما، شما بازم دارنده اید، شما چک در وجه شما صادر نشده اما شما بازم دارنده اید. یا حامل چک هستید، در مورد چک های در وجه حامل که دیگه با توجه به چک های صیادی در وجه حامل ممکن نیست، چون باید ذی‌نفع ثبت بشه، وقتی باید ذی‌نفع ثبت بشه چک در وجه حامل نمیتونیم داشته باشیم. گرچه تصریح نمیگه، نمیگه دیگه چک در وجه حامل صادر نکنید، اما وقتی میگه باید ذی‌نفعش رو مشخص کنی، خب ذی‌نفع یکی هست دیگه، یک طرف مقابلی هست که باید اونجا تایید کنه آقا من این چک دریافت کردم، چک در وجه حامل نمیشه. اما نکته مهم دوستان عزیز، بعضیا فکر میکنن زهرنویسیش هم ممکن نیست، چک های جدید، چک های بنف، چک های صیادی قابل زهرنویسی هست، قابل زهرنویسیه. من الان یک چک بنفش بدم خدمت شما، شما بعد در وجه شما باشه، حامل نمیتونم بنویسم، حامل قبلا اینجوری بود، حامل برای فرار مالیاتی بهشت بود، توپ عالی، چک در وجه حامل. برای سرقت و مفقودی هم خب مشکل ساز میشد، چک گم میشد دست هر کس میافتاد میتونست ببرش بانک. برای فرار مالیاتی که فوق العاده بود، ما من در همین مشهد برای شخصی میخواستیم یک کار حقوقی براشون انجام بدیم، در احمد آباد اجاره ملکش در یک سال 1 میلیارد بود، 1 میلیارد، میگفت رسمی 100 تا 200 میلیون، بقیهش چک حامل بدید. همه تون میشناسید، اگر بگم همه تون میشناسید، ثروتش خدا خیلی بهش داده، ولی به هر حال به چه دلیل نمیدونم، شاید برای رضای خدا خیلی علاقمند بود به فرار مالیاتی، اصلا اعتقادی نداشت. حالا نمیتونم هم سرزنش کنم. فرمودید که در ماده 2 اومده شعبش در خارج از کشور باشه. ببینید مثلا بانک، شعبه بانک ملی در کابل، شعبه بانک به همین جور که شعبه بانک داریم دیگه، شعبه بانک ملی در مشهد، در فلان، شعبه بانک ملی در هرات، در من نجف، در کربلا، در مثلا کابل، شما از اونجا دست چک گرفتید؟ مگه ایرانیایی که کشور خارجی هستن میرن از اونجا دست چک میگیرن دیگه؟ اون نمیتونه بگه چون خارج از کشور بوده، نه، یا شعبه این بوده در مطابق مقررات ایران بوده، عین همین چکه. اینجوری بگم جناب آقای بابایی، شما از نجف، از بغداد، از کابل یا هرات چک بگیرید، فرقی نداره با اینکه دست چکتونه از بانک ایرانی ها، از مثلا از شعبه بانک ملی ایران در مشهد و تهران و اصفهان و تبریز بگیرید، با اینکه از کابل و هرات و نجف و کربلا بگیرید فرقی نداره. درسته؟ یه چیز پیچیده ای نیست. پس دارنده چک متوجه شدیم، چه ذی‌نفع باشه که در وجه او صادر شده، چه به نفع او زهرنویسی شده، چک های بنفش بس قابل زهرنویسی هست اما باید ثبت بشه، همون جور که صدور و دریافت باید ثبت بشه، زهرنویسی هم باید ثبت بشه. اگر چکی که من دادم دست مثلا آقای احمدزاده ایشون برای شما پشت نویسیش بکنه بده دست شما، این زهرنویسی درسته، اما اگر ثبت سامانه نشه بعد ببرید بانک، بر پاسش نمیتونید بکنید، با مشکل میخورید. خب تبصره الحاقی 76، یک ماده مونده بود از سال 56 که باز 76 اینم اصلاح شد. الحاقی 1376، جناب آقای اسقرنیا فرمودید ضمانتش در چنگهای جدید به چه صورته؟ ضمانت چی؟ مرجع ضمیرتون برای ما مشخص نیست، این ضمانتش ضمانت چی یعنی؟ ضمانت زهرنویسی؟ آها، امضا مثل قبل میتونه امضا کنه، اگر بخواد کسی امضا کنه به عنوان ضامن امضا میتونه بکنه، مشکلی نیست. زهرنویسی مال انتقاله، امضا که چالشی نداره، ضمانت که چالشی نداره، برای ضمانت چالشی وجود نداره. زهرنویسی میخواد منتقل کنه، نمیخواد فقط ضمانت کنه، اگر بخواد فقط ضمانت کنه امضا میکنه و ضامن، مشکلی نداره. بریم سراغ تبصره ماده 2. چشم. تبصره ماده 2 الحاقی 76، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام. اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان نهایتاً تصویب مجمع بوده. دارنده چک میتواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید. عنایت بفرمایید، شما نمیدونم باز دوباره تا حالا کیا چک داشتن و چک رو گرفتند و خسارات چک هم گرفتن؟ اگه بوده تا حالا شماره یک ارسال بفرمایید. ببینید، شما یک چکی که برگشت میزنید، از تاریخی که در اون چک مندرج شده، از تاریخی که در چک مندرج شده، حالا راجع به این بازی خاطرم بگم، از تاریخی که در چک مندرج شده، مثلا سال 98 تا زمانی که اجرا میشه، خسارت تأخیر میتونید بگیرید. خسارت دیگه، پول شما دست طرف بوده نپرداخت، بعد شما هزینه دادرسی دادید. مگه اول سلام که نگفتید اونا وقت بدن و دادگاه تشکیل بدن؟ هزینه دادید دیگه، هزینه دادرسی دادید دیگه، چی؟ وکیل گرفتید، حق الوکاله دادید، اینا میشه هزینه های شما دیگه، خسارات و هزینه هایی که به شما وارد شده. البته بدون متعارف نمیتونه بگه بله من اومدم مشهد، سه شب بودم در هتل فلانم خوابیدم و شبی 4 میلیون هم که هزینه هتلم بوده. یعنی برو بیکاره. هزینه متعارف، هزینه دادرسی، حق الوکاله، تقتمر، این هزینه ها، خسارت تأخیر، اینها قابل مطالبه است. مثلا یک چک مثلا 200 میلیونی شما تو 3 4 سال تقریبا یک عددی مثلا 250 300 پول وکیل. آره پول وکیل اون عرفی که بین وکلاست نیست، تعرفه مثلا حساب بکنه. بله پول غیر از اون خسارت هم همینطوری. آقای اسقرنی پرسیدن که دادگاه پول وکیل رو کمتر حساب بکنه. بله همینطوری، خسارت هم کمتر حساب میکنه. الان میگم خدمتتون. به هر حال اصلش، آیا خساراتی که به ما وارد میشه از نظر هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، تأخیر در پرداخت، آیا اینها قابل وصول هست یا خیر؟ آیا اینها قابل وصول هست یا نه؟ اینها قابل وصول هست. دقت بفرمایید دوستان عزیز، اینها قابل وصول هست، اما یک، فقط از دادگاه، فقط از دادگاه قابل وصوله، نه از اجرای سند. دو، در مورد حق الوکاله توافقی پرداخت نمیشه مطابق تعرفه. در مورد خسارات، تورمی که شما لمس میکنید، نه تورمی که بانک مرکزی میگه، شاخص بانک مرکزی، یعنی اگر تورم 300% بود، بانک مرکزی گفت 28% و 28% است. اینا رو باید در نظر بگید، منتها در همون حدودی که هست. چون اینجا بله دقیقاً آقای علمی، دقیقاً شاخص تورمی که شما پرداخت میشه، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است. نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است که فکر کنم در تاریخ چند دهه بالاترین نرخ تورم مثلا 48% بوده در یک سال، در حالی که خب شما میدونید که 48 خیلی معمولا بیشتر. اونا اینقدر اقلام کالاهای زیادی رو کنار هم میگذارن و یک معادلات جابجا میکنن که نرخ تورم بیاد پایین، تورم کم باشه. به هر حال تورم اعلامی بانک مرکزی ملاکه. حالا این تورم اعلامی بانک مرکزی رو از کجا میگید؟ اینجا که نمیگه کجا میگه؟ تفسیر، نظریه تفسیری. کی تفسیر کرده؟ خود مجمع تشخیص. تبصره ماده 2 رو خود مجمع تشخیص تفسیر کرده، گفته منظورمون از اون خسارت تأخیر، منظور از خسارات و خسارت تأخیر، معیار شاخص بانک مرکزیه. حالا سوال از شما، چرا قانون این تبصره رو باید مجمع تشخیص تفسیر کنه؟ اون چه ربطی داره؟ مگه مجمع تشخیص مرجع تفسیر قانونه؟ مرجع تفسیر کیه؟ مرجع تفسیر نسبت به قوانین عادی خود مجلسه. جناب آقای بابایی فرمودید اگر شورای نگهبان رد کنه، آره اون راجب خود قانونه. اگر قانونی رو مجلس تصویب کنه، آقای قربانپور شما هم این نکته این توجه کنید، اشتباه در واقع متوجه شده، عذرخواهم، نمیدونم با چه لفظی بگم. خدمتتون عرض کنم یک بار یک قانون در مجلس تصویب میشه و بعد شورای نگهبان رد میکنه، میشه اختلاف بینش مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص تصمیم میگیره. این در مورد خود قانونه. حالا بحث تفسیره. من گفتم در مورد این که منظور از خسارت تأخیر شاخص معیار چی باشه، مجمع گفته نرخ اعلامی بانک مرکزی. خب تفسیر قانون مگه به عهده مجلس نیست؟ الان آقای اصغرنیا فرمودن تفسیر به عهده مجلسه. که مفسر قانون سه نهاده دوستان عزیز، مفسر قانون همیشه مجلس نیست. باید بگیم چه قانونی؟ نسبت به قانون اساسی مفسر قانون اساسی شورای نگهبانه. قانون اساسی مصوب خبرگان مجلس خبرگان، مجلس خبرگان قانون اساسی، شورای نگهبان تفسیر میکنه. الان دوستانی که آزمون وکالت دارید قانون اساسی رو باید بخونید با نظریات تفسیری شورای نگهبان. راجع به قانون اساسی سوالی بوده، کی نظریه تفسیری داده؟ شورای نگهبان. مرجع تفسیر اصول قانون اساسی شورای نگهبان هست، نه مجلس نه مجمع. دو، نسبت به قوانین عادی که عموم قوانین میشه، تجارت و مدنی و فلان و اینها، مجلس. نسبت به مصوبات مجمع، خود مجمع نسبت به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که قانون رو مجمع تصویب کرده، مجلس و شورای نگهبان اختلاف پیدا کردن، رسیده به مجمع، مجمع تصویبش کرده، اگر مسئله و چالشی پیش بیاد خود مجمع هم تفسیر میکنه. پس یک بار دیگه، مفسر قانون کیه؟ قانون اساسی شورای نگهبان، قوانین عادی مجلس، مصوبات مجمع خود مجمع. حالا چون این تبصر الحاقی مجمع بوده قاعدتا تفسیرش هم با مجمع تشخیصه. در تفسیر چی گفته؟ گفته خسارت تأخیر مطابق چه معیاری هست؟ نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، شاخص اعلامی بانک مرکزی، شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی. خیلی خوب، حالا خسارت تأخیر از چه تاریخی؟ گفتیم از تاریخ مندرج در چک، از تاریخ مندرج در چه. حالا بریم و برگردیم یک داستانم بهتون بگم راجب این نرخ، راجب این تاریخ مندرج و کاربردیه، خیلی کاربردیه، مخصوصا دوستایی که آماتورن و سریع میخوان کاربردیش کنن، بعد همچین اتفاقاتی هم میفته. موفق باشید.